ساعت 5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اسامی کابینه دولت افغانستان پس از ماه‌ها تأخیر اعلام شد. دولت فرانسه مخالف حضور بنیامین نتانیاهو در راهپیمایی اتحاد پاریس بود. صدر اعظم آلمان در یک راهپیمایی سازماندهی شده توسط مسلمانان شرکت می‌کند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز پس از ماه‌ها تأخیر اسامی اعضای کابینه اش را اعلام کرد. در مراسمی که با حضور رئیس جمهوری و رئیس امور اجرایی عبدالله عبدالله در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، اسامی 25 عضو کابینه دولت اعلام شد. در دولتی که به نام وحدت ملی معرفی شده، نام 3 زن برای وزارتخانه‌های آموزش عالی، اطلاعات و امور زنان دیده می‌شود. همچنین وزارت امور خارجه افغانستان به یکی از همراهان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سپرده شده است. بر اساس قانون اساسی، مجلس افغانستان باید به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهد. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه از بنیامین نتانیاهو خواسته بود تا در راهپیمایی روز یک شنبه در پاریس شرکت نکند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شبکه 2 تلویزیون اسرائیل و چند روزنامه آن کشور نوشته که مقامات دولت فرانسه با هدف تحت تاثیر قرار نگرفتن راهپیمایی پاریس از منازعات خاورمیانه مخالف شرکت رهبران اسرائیل و فلسطین بودند. بر اساس این گزارش‌ها، نخست وزیر اسرائیل ابتدا با درخواست رئیس جمهوری فرانسه موافقت کرده بود، اما بعد نظرش را تغییر داده و تصمیم به شرکت در راهپیمایی می‌گیرد. به دنبال این تصمیم، مقامات دولت فرانسه از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت می‌کنند تا در راهپیمایی اتحاد شرکت کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در یک راهپیمایی که توسط رهبران مسلمان آن کشور ترتیب داده شده شرکت خواهد کرد. سخنگوی دولت آلمان با اعلام این مطلب گفته علاوه بر صدر اعظم، تعدادی از مقامات بلندپایه دولت آلمان از جمله فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آن کشور در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد. این راهپیمایی با نام آلمان آزاد و روادار قرار است روز سه‌شنبه فردا در مرکز شهر برلین برگزار شود. همزمان وزیر دادگستری آلمان از گروه مخالف اسلام پگیدا خواسته تا برگزاری راهپیمایی هفتگیشان را متوقف کنند. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در مطلبی درباره مذاکرات هسته‌ای به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات که نامش برده نشده نوشته که امیدین است با توجه به اینکه طرفین بسیار به هم نزدیک شدند، اکنون قدم‌های نهایی برای تصمیم‌گیری را بردارند. این مطلب در آستانه مذاکراتی نوشته شده که قرار است از روز چهارشنبه پس فردا در ژنو از سر گرفته شود. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به گزارش روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز.
تلاش برای تسریع مذاکرات هدفی است که برای دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا تعیین شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که او روز چهارشنبه در ژنو با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف دیدار خواهد کرد تا روند دستیابی به پیشرفت بیشتر را سرعت ببخشند. آقای کری که روز شنبه با سلطان قابوس رهبر عمان در مونیخ دیدار کرده و سپس به هند رفته بود، در این باره افسوده است که روند مذاکرات به مقطعی رسیده که موضوعات واضح‌تر شده و درک بیشتری به دست آمده و از همین جهت بررسی این روند با همتای ایرانیش اهمیت دارد. محمد جواد ظریف هم درباره دیدار روز چهارشنبه خود گفته است که هدف از این گفتگوی یک روزه بررسی امکان تسریع مذاکرات و حرکت رو به جلو است. وزیر امور خارجه ایران افزوده است که مذاکرات با آمریکا تنها در مورد مسئله هسته‌ای است و در یک چارچوب به گفته او ویژه و کاملا استثنایی است. مذاکرات این هفته در ژنو سوئیس دومین دور مذاکرات در دوران تمدید 7 ماهه است. اما دلیل تلاش وزرای خارجه ایران و آمریکا برای تسریع روند مذاکره از آن روست که ضرب الاجل اولی که ایران و پنج به علاوه یک پیش رو دارد ماه مارس حدود یک ماه و نیم دیگر است که دو طرف باید به توافقی درباره کلیات توافق جامع و نهایی یا همان توافق سیاسی دست پیدا کنند. از ماه نوامبر آذر ماه که توافق جامع پس از یک سال گفتگو به دست نیامد، صحبت‌های متعددی مطرح شده است. در همان زمان در وین وزیر خارجه آمریکا گفت که پیشنهادهای تازه‌ای بر روی میز است. چند باری برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی از دستیابی به توافق بر سر انتقال سوخت به روسیه خبر دادند که حال علی اکبر صالحی در حالی که این خبرها را تکذیب کرده با رویکردی ابهام برانگیز گفته است که بستگی دارد منظور از سوخت در این گزارش‌ها چه بوده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین در بخش دیگری از گفته‌هایش، آنطور که خبرگزاری‌های داخلی منتشر کردند، درباره مذاکرات آذر ماه در وین گفته است تقریباً توافق به دست آمده و بین دو طرف کلیات پذیرفته شده بود، اما اتفاقی افتاد که طرف مقابل به یک بار عقب نشینی کرد. جزئیات اتفاقی که آقای صالحی از آن سخن گفته منتشر نشده است، اما تحلیلگران متعددی در روزهای پس از آن مذاکرات موضوع مورد اختلاف طرفین را بازه زمان گریز عنوان کردند. زمان گریز مدتی است که یک کشور از تصمیم تا دستیابی به سلاح اتمی زمان نیاز دارد. دامنه غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژهای فعال و میزان غنی‌سازی هم از جمله مسائلی هستند که زیر مجموعه بازه زمان گریز قرار می‌گیرند. از سوی دیگر نحوه رفع تحریم‌ها هم از جمله مسائل چالش برانگیز عنوان شده است. حال تیم مذاکره کننده ایرانی روز دوشنبه در تهران با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه دیدار کرده و محمد جواد ظریف از نقش مسکو در مذاکرات تمجید کرده و گفته سرعت بخشیدن به روند مذاکره احتیاج به ایفای نقش فعالتر از سوی روسیه دارد. روز چهارشنبه این هیئت با هدایت محمد جواد ظریف راهی ژنو می شود و معاونان وزیر خارجه ایران از روز پنج شنبه با همتایان آمریکایی خود دیدار می کنند. مذاکراتی که برای سه روز برنامه ریزی شده و ویلیام برنز معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان هم بار دیگر به این مذاکرات می پیوندند. روز 28 دی ماه این معاونان بر سر میزی مشترک با سایر کشورهای پنج به علاوه یک می نشینند. البته محمد جواد ظریف گفته است که پس از دیدار روز چهارشنبه با همتای آمریکاییش برای سفرهایی در اروپا خواهد ماند، سفرهایی که جزئیات آن منتشر نشده است.
تازه ترین تحولات در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای پیشرو را از هانا کاویانی از رادیو فردا می شنیدید.
در برنامه کارنامه این هفته به بحث کودکان کار در ایران اشاره می شود. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
واکنش‌ها به اتفاقات روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. در یکی از جدیدترین واکنش‌ها رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر قانونی بودن ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته است متاسفانه کسانی که یا قانون را نخوندند و آن یا آن را نمی‌فهمند درباره آن اظهار نظر اشتباه می‌کنند. علی مطهری روز گذشته در نطق خود در مجلس شورای اسلامی خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 شد. این سخنان موجب بروز تنش در مجلس شورای جلسه، درگیری میان نمایندگان و اعلام زمان تنفس در جلسه علنی شد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انتقاد و حمایت از هر دو سوی جریان حمله فیزیکی به علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. از سوی شخصیت‌های مختلف سیاسی و نمایندگان مجلس از آزادی بیان علی مطهری در مجلس شورای اسلامی حمایت کرده و حمله فیزیکی به یک نماینده را محکوم می‌کنند. از سوی دیگر مخالفان علی مطهری از جمله حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، شدیداً از سخنان علی مطهری انتقاد کردند. الیاس نادران نماینده مردم تهران در جلسه علنی صبح روز دوشنبه گفته است متاسفانه عده‌ای به بهانه حصر سران فتنه اراده کردند تا با مطالبه محاکمه و اعدام سران فتنه فتنه دیگری را رقم بزنند. نادران اضافه کرده در این بین عده‌ای بازی خورده تهور به خرج داده و پازل دشمن را کامل می‌کنند، بی‌اعتنا به اینکه گیرم پسر نوح باشی یا برادر حاتم طائی، ولی فردا این نسبت‌ها افاقی نخواهد کرد. حسین شریعت‌مداری نیز در سرمقاله روز دوشنبه روزنامه کیهان نوشته است دیروز آقای علی مطهری این واقعیت ملموس را نادیده گرفت که سران فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 به گواهی صدها سند غیرقابل انکار تحت مدیریت مستقیم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس با هدف براندازی نظام دست به وطن فروشی و جنایت زدند. حسین شریعت‌مداری تصریح کرده آیا سران فتنه فقط به خاطر بخشندگی از این همه جنایت مستحق چندین بار اعدام نیستند؟ میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. اما این فقط مخالفان علی مطهری نیستند که سخن میگویند. مسعود پزشکیان نماینده تبریز نیز در واکنش به اتفاقات روز یکشنبه به رسانه‌ها گفته است وقتی حتی تحمل شنیدن حرف مخالف را نداریم چگونه میخواهیم محاکمه و دادگاهی تشکیل بدهیم که عادل و آزاد باشد؟ غلام حسین کربوسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، نیز روز دوشنبه در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است اتفاق دیروز در مجلس شورای اسلامی یک اتفاق غیر منتظره نبود. پیش از این نیز در مجلس رفتارهایی از این دست صورت گرفته بود که واقعا جای تأسف دارد. کربوسچی در این یادداشت افزوده عده هنوز به دنبال توهین و بد و بیراه گفتن هستند و در تلاشند تا از این راه خود را از زیر بار عذاب وجدانی که در نتیجه حمایت‌های بی‌دریغشان از دولت سابق به وجود آمده رهایی دهند، اما این موضوع در حافظه ملت مانده است. به گفته عابد فتاحی نماینده ارومیه در مجلس، پس از تعطیلی موقت جلسه روز یکشنبه مجلس موجی از نمایندگان به سمت آقای مطهری هجوم آوردند که در این میان دست علی مطهری جراحت برداشته است. فاطمه چهل امیرانی و ژیلا بدیهیان، همسران حمید باکری و محمد ابراهیم همت، دو تن از فرماندهان سرشناس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز که در جنگ ایران و عراق کشته شدند، در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از او خواستند که به گفته آنها سطح فرهنگی و دیدگاه‌های مجلس را بالا ببرد. در نامه این دو تن که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده است، درست است که دی در مجلس سخنان ایشان را نمی‌فهمند یا قرار است دیر بفهمند یا به صرفه نیست که بفهمند، اما ما از شما انتظار داریم سطح فرهنگی و دیدگاه‌های مجلس را بالا ببرید تا برازنده یک مجلس اسلامی باشد. اسماعیل جلیلی، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت، نیز در گفتگو با وبسایت عصر ایران با انتقاد به مدیریت هیئت رئیسه مجلس در روز یکشنبه گفته است این رفتار زیبندی مجلس نیست و باید به عقاید مخالف هر اندازه مغایر با افکار ما و یا حتی مخالف مصلحت باشد احترام بگذاریم.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌داد. ده‌ها نقطه نظر همچنین روی صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت گذاشته شده که تعدادیش رو برای شما می‌خونیم. هما ناینی نوشته فرق فرانسه مجلس ما اینه که آنها برای آزادی قلم و بیان راهپیمایی می‌کنن، اینجا تحمل همدیگر رو ندارند و به زد و خورد می‌پردازند. کایشا حق‌شناس هم نوشته در صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت که ملت توی مجلس یک نماینده داره، اون هم مطهریه. برخی از نظرات شما شنوندگان بود روی صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت. ادامه خبرها. ابراهیم رئیسی، دادستان کل، از تشکیل یک تیم ویژه برای رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز در شهرهای تهران و مشهد خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی امروز در این باره گفت گزارش‌های مختلفی در مورد پرونده این شرکت ارائه شده و تیم ویژه‌ای برای رسیدگی به آن در تهران و مشهد تشکیل شده است. به گفته دادستان کل این تیم شامل قضات و کارشناسان اقتصادی و مسئولش مرتضی بختیاری معاون امنیتی دادستان کل است. دادستان کل کشور گفته اقدامات قضایی برای حمایت از سهامداران این شرکت در حال انجام است. تاکنون گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد مالی پرونده پدیده شاندیز منتشر شده و پیشتر نیز دادستان عمومی و انقلاب مشهد از پلمپ دفاتر خرید و فروش سهام این شرکت در مشهد خبر داده بود. دادستان کل هم یک هفته پیش گفته بود که مدیرانی به دلیل اغماز در برخورد با این شرکت از کار برکنار شدند. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. خبرها و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.